استراتژی ششم، نیروهای خود را تفکیک کنید. استراتژی آشوب کنترل شده، قسمت اول.
عناصر حیاتی در جنگ سرعت و تطبیقند، یعنی توانایی حرکت کردن و تصمیم گیری سریع تر از دشمن. اما امروزه دستیابی به سرعت و تطبیق دشوار است. ما به اطلاعات بسیار فراوانی دسترسی داریم و همین امر هر گونه تفسیر و تصمیم گیری را سخت‌تر می‌کند. افراد بیشتری را باید مدیریت کنیم و این افراد بسیار پراکنده اند. پس با تردید و ناامنی بیشتری روبرو هستیم. از ناپلئون این استاد چیره دست جنگ افروزی بیاموزید، سرعت و تطبیق از سازمان انعطاف پذیر نشأت می گیرند. نیروهای خود را به گروه های مستقلی تقسیم کنید که می توانند خود رهبری کنند. با تزریق انگیزه و روح مبارزه نیروهای خود را مشتاق و توقف نکردنی کنید. به آنها مأموریت بدهید. سپس اجازه بدهید بدوند. با این کار از آنها نیروهای زیرک و توقف نکردنی می سازید. بی‌نظمی محاسبه شده. سال 1800 ناپلئون پس از شکست اتریش در نبرد مارنگو کنترل شمال ایتالیا را در دست گرفت و اتریشی‌ها را مجبور کرد عهدنامه‌ای امضا کنند که بر اساس آن عواید مستعمرات فرانسه در آنجا و بلژیک به رسمیت شناخته شد. در طول 5 سال بعد صلحی دشوار برقرار شد، اما ناپلئون به عنوان امپراتور فرانسه بر تخت نشست و بسیاری در اروپا بدگمان شدند که این تازه به دوران رسیده زاده جزیره کورس جاه طلبی های بسیار دارد. کارل مک، ژنرال اتریشی و عضو قدیمی و با نفوذ نظامیان اتریش، از شورشی پیشگیرانه علیه فرانسه با ارتشی بسیار بزرگ و قوی برای تضمین پیروزی دفاع کرد. او به همکارانش گفت: هدف نبرد این است که دشمن را از پا درآوریم، نه اینکه مراقب باشیم از پا در نیاییم. مک و افسران همفکرش به تدریج نفوذ بیشتری پیدا کردند و آوریل 1805 اتریش، انگلستان و روسیه برای اعلان جنگ علیه فرانسه و سوق دادن آن به مرزهای پیش از حضور ناپلئون پیمان ائتلاف امضا کردند. همان تابستان نقشه جنگ را نیز ریختند. 95,000 قشون اتریشی در شمال ایتالیا به فرانسه حمله می کنند تا شکست مفتزهانه سال 1800 را جبران کنند. یک قشون 23,000 نفری امنیت ایالت تیرول را تأمین می کند که بین ایتالیا و اتریش قرار دارد. سپس مک 70,000 نیروی خود را در طول دانوب به سمت غرب و داخل باواریا هدایت می کند تا مانع اتحاد این کشور با فرانسه شود که موقعیت استراتژیک دارد. مک و ارتشش وقتی در باواریا اردو زدند چند هفته صبر می کنند تا قشون 75,000 نفری غرب به فرانسه برسد. در همین زمان انگلستان از طریق دریا به فرانسه حمله می کند. سپس قشونهای بیشتری در هر منطقه جنگی وارد می شوند و یک ارتش 500,000 نفری را تشکیل می دهند. این ارتش بزرگترین ارتشی بود که تا آن زمان تاریخ اروپا به خود دیده بود. مسلم بود که ناپلئون در برابر ارتشی 2 برابر نیروهای خود که از همه سو به او حمله ور شده اند یارای مقاومت نخواهد داشت. اواسط ماه سپتامبر مک با پیشروی در طول دانوب به سمت شهر اولم در قلب باواریا کار خود را آغاز کرد. با اردو زدن در آنجا احساس رضایت عمیق داشت. مک از بی‌نظمی و تردید بیزار بود. او تلاش کرد همه چیز را از پیش تدارک ببیند و برنامه‌ای شفاف داشته باشد تا بتواند همه را به سمت خود جذب کند. او نقشه‌اش را جنگ افروزی دقیق و کاربردی نامید. او فکر میکرد نقشه‌اش حرف ندارد و هیچ موی لای درزش نمی‌رود و ناپلئون نابود خواهد شد. یک بار مک دستگیر و مجبور شد 3 سال در فرانسه بماند. او در آنجا سبک جنگ ناپلئون را مطالعه کرد. یکی از استراتژی‌های کلیدی ناپلئون این بود که دشمن خود را مجبور به تقسیم نیروهایش کند. اما اکنون حیله مک برعکس بود و وقتی ناپلئون در ایتالیا با مشکل مواجه شود، دیگر نمی‌تواند بیشتر از 70,000 قشون فرانسوی را از طریق راین به آلمان و باواریا بفرستد. لحظه‌ای که او از راین عبور می‌کرد، اتریشی‌ها از نیات او خبردار می‌شدند و برای کند کردن حرکت ارتش او اقدامات لازم را انجام می‌دادند. دست کم 2 ماه طول می‌کشید تا ارتش ناپلئون به اولم و دانوب برسد. تا آن زمان اتریشی‌ها به روس‌ها پیوسته و آلزاس و فرانسه را در نوردیده بودند. این استراتژی از هر گونه خطا و شکست مبرا بود. مک از اینکه چنین نقش پررنگی در نابودی ناپلئون داشت بسیار خوشحال بود. او از این مرد و از تمام چیزهایی که نماینده این مرد بود نفرت داشت. سربازان بی‌نظم، تحریک ایجاد انقلاب در سراسر اروپا و تهدید دائمی شرایط جاری. از نظر مک، روس‌ها به این زودی به اولم نمی رسیدند. نزدیک اواخر ماه سپتامبر مک احساس کرد چیزی اشتباه است. در غرب اولم جنگل سیاه بین موقعیت او و مرز فرانسه قرار داشت. ناگهان دیدبانها به او خبر دادند که ارتش فرانسه از جنگل عبور کرده است و به سمت او می آید. مک وحشت زده شد. منطقی این بود که ناپلئون از راین به سمت آلمان سپس به شمال برود، زیرا مسیر راحتتر و امن‌تری داشت. اما ناپلئون دوباره دست به کاری بعید زده بود و ارتش خود را از راهی باریک و تنگ به جنگل سیاه آورده و آنها را مستقیم به دل مک فرستاده بود. با اینکه این حرکت ناپلئون به نظر خدعه می رسید، مک مجبور بود از موضع خود دفاع کند. پس بخشی از ارتش خود را به غرب و داخل جنگل سیاه فرستاد تا پیشروی فرانسوی ها را به تأخیر بیندازد، تا فرصت کافی برای رسیدن کمک از روسیه را داشته باشد. چند روز بعد مک به شدت سردرگم شد. فرانسه از جنگل سیاه در حال آمدن بود و برخی از سوار نظام‌های آنها بسیار نزدیک شده بودند. در همان زمان به مک خبر رسید که ارتش بزرگ فرانسه از سمت شمال به سوی او می آید. گزارش‌ها متضاد بودند. برخی می گفتند این ارتش در اشتوتگارت 60 مایلی شمال غربی اولم است. برخی می گفتند بیشتر به سمت شرق یا حتی جلوتر در شمال و نزدیک دانوب است. مک به هیچ اطلاعات موثقی دسترسی نداشت، زیرا پیاده نظام فرانسه که از طریق جنگل سیاه در حرکت بود، دسترسی به شمال را برای شناسایی محدود کرده بود. این ژنرال اتریشی اکنون با چیزی روبرو بود که بیشترین هراس را از آن داشت. تردید. و این تردید توانایی او برای تفکر عمیق و مناسب را از بین برده بود. در نهایت او دستور داد تمام قشونش به اون برگردند تا بتواند نیروهایش را متمرکز کند. شاید ناپلئون قصد داشت نبرد را در اولم آغاز کند. با این کار دست کم مک به اندازه ارتش ناپلئون نیرو داشت. اوایل اکتبر دیدبانهای اتریش توانستند سر از واقعیت در بیاورند و حقیقت بیشتر شبیه کابوس بود. بخشی از ارتش فرانسه از دانوب به سمت شرق اولم آمده بود. مسیر مک به سمت اتریش را بسته و مانع حرکت روس‌ها شده بود و بخش دیگر به سمت جنوب آمده و مسیر مک به ایتالیا را بسته بود. سوال این بود که چگونه 70,000 سرباز فرانسوی می توانند در آن واحد در چندین موقعیت باشند و تا این حد سریع حرکت کنند. مک که قالب تهی کرده بود برای تحقیق بیشتر به هر سو افرادی فرستاد. 11 اکتبر نیروهایش نقطه ضعفی پیدا کردند. نیروهای فرانسوی مسیر به سمت شمال و شرق را ضعیف مسدود کرده بودند. او می توانست از این نقطه نیروهای فرانسوی را در هم بشکند و از محاصره فرانسوی ها رها شود. او برای پیشروی آماده شد. اما دو روز بعد وقتی در مرحله دستور عقب نشینی بود، دیدبان ها گزارش دادند که نیروی بزرگ فرانسه یک شبه ظاهر شده و مسیر شمال شرق را نیز بسته است. 20 اکتبر مک که متوجه شد روزها تصمیم ندارند برای نجات او بیایند، تسلیم شد. بیش از 60 هزار سرباز اتریشی بدون آنکه یک گلوله شلیک شود اسیر شدند. این یکی از باشکوه ترین پیروزی های بدون خونریزی تاریخ بود. در چند ماه بعد ارتش ناپلئون به سمت شرق رفت تا کار روسها و بقایای اتریشی ها را یکسره کند و پیروزی خود را در استرلیتس به اوج برساند. در همان زمان مک که به دلیل نقش مهمش در این شکست مفتضحانه در یکی از زندانهای اتریش به 2 سال حبس محکوم شده بود، خود را سرزنش می کرد که ارتش ناپلئون از کدام ناکجا آبادی در شرق ظاهر شد و به این راحتی او را بلعید. چطور نقشهی که فکر می کرد کامل و بی نقص است تا این حد پر از شکاف بود؟ حتی بعضی ها می گفتند او تا مرز دیوانگی پیش رفت. او هرگز چیزی شبیه به این را در عمرش ندیده بود و روزهای آخر عمرش تلاش می‌کرد از استراتژی ناپلئون سر در بیاورد. تفسیر: مورخان نباید درباره ژنرال مک به سختی قضاوت کنند، زیرا قشون‌های فرانسوی که او در پاییز 1805 با آنها روبرو شد، نماینگر یکی از بزرگترین انقلاب‌ها و تحولات در تاریخ نظامی بودند. برای هزاران سال نبردها به شکل مشابه و یک نواخت انجام می‌شدند. فرمانده ارتش یک پارچه و عظیم را به نبرد علیه حریفی با همان تعداد نیرو هدایت می‌کرد. او هرگز ارتش خود را به واحدهای کوچکتر تقسیم نمی کرد، زیرا برخلاف اصول نظامی تمرکز نیروها بود. افزون بر این، از هم دور کردن نیروها کار نظارت بر آنها را سخت تر می کرد و فرمانده کنترل خود بر سربازان و نبرد را از دست می داد. ناپلئون یک باره همه این اصول را برهم زد. در سالهای صلح بین 1800 تا 1805 او نظامیان فرانسوی را از نو سازماندهی و نیروهای گوناگون را کنار هم جمع کرد تا به اصطلاح خودش ارتش بزرگ را ایجاد کند. او این ارتش را به چند لشکر تقسیم کرد که هر یک پیاده نظام، سوار نظام، توپخانه و نیروهای مخصوص خود را داشتند. هر یک را هم جنرالی هدایت می کرد و معمولاً این جنرال افسر جوان بود که قدرت و توانمندی های خود را در لشکرکشی های پیشین به اثبات رسانده بود. هر لشکر 15 تا 30 هزار سرباز داشت و در واقع ارتشی مینیاتوری بود که ناپلئونی مینیاتوری آن را فرماندهی می کرد. کلید این سازوکار سرعت حرکت این لشکرها بود. ناپلئون به ژنرال‌ها مأموریت می‌داد، سپس آنها را به حال خود رها می‌کرد. زمان کمی برای انتقال دستورات هدر می‌رفت و به طور قطع لشکرهای کوچک به تجهیزات کمتر هم نیاز داشتند و می‌توانستند با سرعت بیشتری پیشروی کنند. ناپلئون به جای اینکه ارتش مجزا و بزرگ را در خط مستقیم به حرکت درآورد، نیروهایش را در الگوهای پراکنده متمرکز می‌کرد و این الگوها برای دشمن آشفته و پیش‌بینی نکردنی بودند. این همان هیولایی بود که ناپلئون در سپتامبر 1805 در اروپا رها کرد. در حالی که ناپلئون لشکرهای اندکی را به شمال ایتالیا فرستاده بود تا در برابر تهاجم برنامه‌ریزی شده اتریش قدرت نمایی کنند، 7 لشکر با آرایشی پراکنده به سمت شرق در آلمان حرکت کرده بودند. یک نیروی ذخیره با تعداد زیادی سوار نظام به سمت جنگل سیاه رفته بود تا راه مک به شمال را ببندد و راحت‌تر او را گیر بیندازد. ناپلئون روانشناسی ساده مک را فهمید و می دانست ظهور آشفتگی و بی‌نظمی او را فلج می کند. در این حال با وجود اشتوتگارت به عنوان محور اصلی، این هفت لشکر به جنوب و سمت دانوب تغییر جهت دادند و تمام مسیرهای فرار مک را بستند. ژنرال یکی از لشکرها که شنیده بود مراقبت از مسیر شمالی ضعیف است، منتظر رسیدن دستور از ناپلئون نشد، بلکه بسیار ساده سرعت لشکر خود را افزایش داد و این ضعف را از بین برد. مک به هر سو که می رفت با لشکری بزرگ روبرو می شد که او را قفل کرده بود تا باقی ارتش فرانسه از راه برسد. درست مثل این بود که گرک ها از هر سو خرگوشی را احاطه کنند. به یاد داشته باشید، آینده متعلق به گروه هایی است که سیال، سریع و غیر خطی عمل می کنند. شاید گرایش طبیعی شما به عنوان یک رهبر این باشد که گروهی را کنترل و هر لحظه همه چیز را هماهنگ کنید. اما این رویکرد شما را به گذشته و ارتش‌های کند تاریخ پیوند می‌دهد. شاید در ظاهر کمی آشفتگی و بی‌نظمی انرژی شما را بگیرد، اما با تمرکز زدایی از ارتش خود و تقسیم آن به گروه‌های کوچکتر در حرکت و سرعت، تمام آنچه کنترل کاملش را از دست داده بودید به دست خواهید آورد. حرکت و جنبش بزرگترین نیروی ممکن است. جنبش به شما اجازه می‌دهد در این پراکنده کردن ارتش خود بر آن تمرکز کنید و به جای اینکه در خط مستقیم تکراری حرکت کنید، از الگوها پیروی کنید. این الگوها حریف شما را سردرگم و فلج خواهند کرد. به لشکرهای متفاوت خود مأموریت‌های روشنی بدهید که با اهداف استراتژیک شما تناسب داشته باشند. سپس آنها را رها کنید تا هر طور مناسب می‌دانند آن را انجام دهند. گروه‌های کوچکتر، سریع‌تر، خلاق‌تر و سازگارتر هستند. افسران و سربازان آن بیشتر درگیر می‌شوند و انگیزه بیشتری دارند. در نهایت سیال بودن برای شما قدرت بیشتری به همراه دارد و تسلط بیشتری نیز به ارمغان خواهد آورد. برای زندگی از هم جدا شوید، برای جنگ با هم متحد شوید. ناپلئون بناپارت.